بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود و سلام بر شما بینندگان عزیز و محترمون و تسلیت عرض میکنم ایام اسارت و شب شهادت بانو حضرت رقیه بنت الحسین علیه السلام. ای وای بر اون زمانی که اشخاصی بالاتر از مقام فرشته در بازار کنیز فروشی برای خبیث‌ترین افراد عالم باشند. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه‌ای از خانه مهر. در قسمت‌های گذشته در خدمت استاد خوبمون جناب آقای دکتر محکام بودیم و شنیدیم یک سری مسائلی که نیاز بود بدونیم در مورد مبانی و مقدمات قبل از ازدواج. جناب دکتر خدمتتون عرض سلام و تسلیت دارم، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولی عصر و ایام اسارت آل الله و شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم.
متشکرم، سلامت باشید. خب دوستان، در قسمت‌های قبل همراه ما بودید و عرض شد خدمتتون که یک سری ملاک‌هایی برای انتخاب همسر و تشکیل زندگی از طرف دختر خانم و آقا پسر باید مد نظرشون قرار داده باشن و اون هم در گام اول جناب دکتر محکام فرمودن که ما ملاک‌های شخصی داریم، مثل آیتم‌هایی در مورد بدن، سلامت، نقص بدن و اخلاقیات، همینطور تحصیلاتشون، در نظر گرفتن مسائل قومیتی، مذهبی، تراز مثلا مالی، شغلی، همه اینها رو باید مد نظر داشته باشیم و کاملا در چند جلسه خیلی مبسوط جناب دکتر اینو فرمودن. جناب دکتر محکام خدمتتون هستیم، بعد از گام اول چه مباحثی رو باید مد نظر داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید، با توجه به اینکه احتمال داره که بعضی از بینندگان اولین باری باشه که این برنامه رو میبینن، یه توضیحی میدیم که ما در سلسله بحث‌های ازدواج رسیدیم به ملاک‌های انتخاب همسر و گفتیم برای اینکه ملاک‌های انتخاب همسر رو داشته باشیم ما چند گام باید داشته باشیم. گام اول شناسایی ویژگی‌های خود هست و گام‌های بعدی رو بر اساس اون باید برداریم. ما در دو سه جلسه گذشته همونطوری که شما فرمودید ما به گام‌های، به انواع ویژگی‌هایی که فرد باید در خودش شناسایی بکنه پرداختیم و این شد گام اول. یعنی الان ما در انتهای گام اول هستیم. یک جوان، حالا خانم باشه یا آقا باشه، خودش رو شناخته، سعی کرده تعداد زیادی از ویژگی‌های خودش رو روی کاغذ بیاره و بنویسه. من از لحاظ ویژگی‌های جسمانی چی هستم، از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی چجوری هستم، از لحاظ آداب رسوم بالاخره متعلق به کدام قوم و قبیله هستم، کدام منطقه جغرافیایی هستم، چه افکار دینی خاصی دارم و چه روحیات به خصوصی دارم، تحصیلاتم چجوری هست، همونطور که گفتید طبقه اجتماعی من در چه شرایطی هست، و به هر حال تمام ویژگی‌هایی که لازم هست رو من در خودم شناسایی کردم و آوردم روی کاغذ. این شده گام اول و ما از این به بعد میخواییم گام دوم رو شروع کنیم. گام دوم در واقع اسم شما ما گذاشتیم عملیاتی کردن ملاک ها. خب ما یه تعداد ویژگی ها رو در خودمون شناختیم. خب حالا باید چی کار بکنیم؟ چجوری اینها رو تبدیل به ملاک بکنیم؟ تا اینجا اینها ویژگی های خودم بود. من قد بلندم، من قد کوتاهم، من مثلا شخصیت برونگرایی دارم، من مهربانم، من مثلا مذهبی هستم، یا من عرض کنم خدمتتون یه فردی هستم که برفرض متعلق به فلان قومیتم. خب همینا رو فهمیدم، الان چیکارش باید بکنم؟ چجوری اینها رو در طرف مقابل باید جستجو بکنم؟ آیا طرف باید عین من باشه؟ باید از من بیشتر باشه؟ باید از من کمتر باشه؟ چجوری باید اینو تبدیل به یک ملاک بکنم، تبدیل به یک خطکش بکنم که این خطکش اگر گذاشتم روی طرف مقابل، اگر تطابق پیدا کرد با این خطکش اون فرد، میگم آها این به درد من میخوره. خطکش گذاری شبیه در واقع ما تو بچگی الانم هست یه چیزهایی هست بهش میگن شابلون.
هستند.
اگر دقت کرده باشید که شکل‌های مختلفی در داخل اون حالت‌های خطکش مانند وجود داره، سوراخ‌های مختلفی، حالا پنج‌ضلعی هست، قلب هست، مثلث هست، و وقتی شما اون رو روی شکل بذارید تطابق پیدا بکنه، این شکل با اون عرض کنم خدمتتون در واقع نقشی که روی کاغذ هست کاملا رو هم منطبق میشن. خب این شابلون یا این شاخص یا این در واقع محک از کجا باید بیاد؟ من چجوری اینو باید پیدا بکنم که بتونم با اون طرف مقابل بسنجم؟ من تا اینجا فقط خودم رو شناختم، فهمیدم من این ویژگی ها رو دارم. ما میخوایم از این به بعد ادامهش رو بگیم که چی کار باید بکنیم، و شاید بسیاری از عزیزان جوان ما همینجا مشکل دارن و همینجا حرف دارن که خب بالاخره من چجوری باید طرف مقابل بشناسم. ما گفتیم که اول شناخت خودته، میگه خیلی خوب حالا خودم شناختم. میگیم همه اینا رو باید بیاری روی کاغذ بنویسی، میگه خب نوشتم، آماده است، الان 40 تا ویژگی من نوشتم. برفض توی ویژگی های بدنی 4-5 تا نوشتم، تو ویژگی های شخصیتی 7-8-10 تا نوشتم، تو ویژگی های آداب رسومی 4-5 تا، همینجوری از هر کدام از اینها یه 5-6 تا ویژگی رو نوشتم، جمع شده 35 تا 40 تا، حالا دوتا بیشتر دوتا کمتر، حالا روی کاغذه. من میخوام اینا رو چیکار بکنم؟ ما میخوام از اینجا به بعد بگیم که چیکار باید بکنیم. و تقریبا میشه گفت که اینو هیچ کتابی به این صورتی که بنده عرض میکنم وجود نداره و عملیاتی سازی نمیشه، و من خواهش میکنم که عزیزان به این بخش خوب گوش بدن تا ما بتونیم اون کمک لازم رو به عزیزان بکنیم که راحت تر بتونن این ملاک هاشون رو بسازن. ما در این گام دوم 3 تا کار باید پشت سر هم انجام بدیم. اولین کاری که انجام میدیم غربالگری هست. غربالگری به چه معنا؟ ببینید ما در گام اول هر چی ویژگی داشتیم شناسایی کردیم، اما اینکه کدام یکی از این ویژگی ها برای ازدواج برای من اهمیت داره، کدام یکی اهمیت نداره، من باید روی اینهایی تمرکز بکنم. از این 35 تا، از این 40 تا، شاید 5 تا، شاید 10 تا، شاید 8 تا، شاید 9 تا، شاید 15 تا شو باید بذارم کنار. خب فرض بکنیم بنده بررسی میکنم ببینم که خب مثلا اینه که بنده قد بلند هستم یا قد کوتاه هستم یا متوسط طول قامت هستم خیلی برای من اهمیتی نداره، پس از ویژگی های جسمانی خطش میزنم. یا مثلا در ویژگی های شخصیتی من 20 تا ویژگی شخصیتی نوشتم، اینه که مثلا من یه مقدار فرض کنیم سنتی هستم از نظر من خیلی اهمیت نداره، اینم میذارمش کنار. پس گام اول ما این هست که ما بیاییم تمام ویژگی ها رو غربالگری کنیم، از اون 30-40 تا شاید 50-60 تایی که داریم، اونهایی که واقعا درجه اهمیت بالایی دارن، نقش مهمی در زندگی ما دارن، برای ما اونقدر مهمه که ما نمیتونیم اساسا بیخیال اونها بشیم. این خیلی نکته مهمه. ببینید خیلی از مشکلاتی که بین زن و شوهر اتفاق میفته چجوریه؟ طرف میاد ما میبینیم آقا اینا از 90% مسائل با همدیگه میبینیشون خیلی خوبه، اما یه چیز خیلی کوچولو وجود داره که به ظاهر از نگاه دیگران چیز بسیار کوچیکیه، اما از دید این آقا یا از دید این خانم خیلی مهمه. میگه این طرف مقابل من اینو رعایت نمیکنه، من حالم بد میشه، من نمیتونم از این بگذرم. بنابراین یه تعداد مسائل کاملا فردیه، برای افراد به صورت اختصاصی هست و ما به این توجه بکنیم، به فرد کمک بکنیم. از این 30-40 تا 50 تایی که شما از اون موارد قبلی خودشناسی کردی، اونایی که نمیتونی ازشون بگذری، اونایی که فکر میکنی که درجه اهمیت بالایی داره و در زندگی برای شما میتونه نقش مهمی ایفا کنه، اونها رو جدا کن، توی لیست جداگانه بریز. خب از 35 تا فرد میاد آقا مثلا 20 تاش انتخاب میکنه، 18 تاش انتخاب میکنه، شاید 27 تاش انتخاب کنه. حالا فردیه، به هیچ وجه
اولویت بندی میکنه؟
نه، اولویت بندی نیست فعلا. فعلا جدا کردن موارد غیر مهم از مهمه. غیر مهم ها رو میذاریم کنار. وقتی به غیر مهم ها رو گذاشتیم کنار، ما دیگه مطمئنیم این 20 تای باقی مونده از اون 40 تا مثلا یا از اون 35 تا، این 20 تای باقی مونده مواردی است که من نمیتونم به این سادگی از اینها بگذرم، اینا برای من اهمیت بسیار بالایی داره. خب این میشه شماره الف از گام دوم. اگر دوستان میخوان مدلی که من میگم رو یادداشت بکنن، شماره الف از گام دوم غربالگری ویژگی های شخصیتی، ویژگی های جسمانی و همه ویژگی هایی که من در گام اول انجام داده بودم، مهمترین هاشو، اونایی که برای من اهمیت داره، جدا میکنم و یه جای مینویسم. خب میخوایم بریم سراغ برنامه دوم از گام دوم. شماره یکش خرابکاری بود، شماره دومش کمیسازی ملاک ها در طرف مقابله. خب این یه خود نیاز به توضیح داره که من برای عزیزان بازش میکنم. ببینید، مثال میزنم خدمت شما. من یه آدمی هستم که دینداری برام اهمیت داره. خب سوال، آیا قرار هست من اگر دینداری مثلا 70 مثلا یه عددی بهش میدیم، همسری که انتخاب میکنم دینداریش 70 باشه، 75 باشه، 80 باشه، یا 60 یا 65 باشه؟ یعنی لزوماً اگر من قرار است ویژگی داشته باشم، آیا دقیقاً همان ویژگی رو با همان اندازه باید در طرف مقابل جستجو بکنم یا نباید جستجو بکنم؟ اینم کار دومی است که ما توی گام دوم انجام میدیم. یکی دو مثال برای شما میزنم تا عرض بکنم. ببینید، یه نفری اندیشه ای داره، میگه من آدم دینداری هستم، من با اینجور موارد بسیار مواجه شدم.
بله.
من آدم دینداری هستم و خب مثلا دینداری من 65. دلم میخواد همسر من دینداریش از من یه خورده بیشتر باشه، مثلا 70 باشه، مثلا 75 باشه، که چی بشه؟ که همسر من یه جورایی از من مراقبت کنه که من تضعیف نشه دینداریم. این یه تئوریه. بعضی این کارو میکنن، میگن همنشین تو از تو به باید تا تو رو عقل و دین بیفزاید. میگه خب من اگر 65 هستم، همسرم مثلا 65 باشه یا 60 باشه، من باید بودم دنبال اون که مراقب باشم اون بیدین نشه. اما اگر در واقع همسری باشه که از دین داره یکی دو تا درجه از من درجهش قوی تر باشه، اون به من کمک خواهد کرد که من دینداری فعلیمو حفظ بکنم. خب این نگاهه. فعلا ما نمیخوایم ارزش گذاری کنیم که نگاه درستی هست یا درست نیست، اما طرف همچین نگاهی داره. خب این باید اعمال بشه. یعنی بنده اگر مثلا توی دینداری هستم نوشتم 70، جلوش می‌نویسم همسر من باید 75 باشه. برعکس، ما افرادی داریم خیلی شدیداً، من مراجع کننده های متعدد دارم، میگه آقا من همسر دیندار میخوام اما خیلی خشک مقدس نباشه ها، خیلی فلان نباشه ها، خیلی نگرانه که همسرش اگر مثلا زیادی از این آدم مذهبی تر شد چه اتفاقی بیفته، دست و بال این آدم رو تو زندگی ببنده. بالاخره هر کسی میخواد ازدواج کنه، میخواد مطابق میل خودش، مطابق سلیقه خودش عمل بکنه دیگه. بنابراین این آدم میگه که خب من میخوام بیام تعیین کنم. من همین 2 روز پیش مراجعه کننده داشتم توی تهران، ایشون مطرح میکرد که میگفت که من خودم آدم متدین هستم، نماز میخونم، روزه میگیرم، خمس و زکات میدم، حجاب رو هم رعایت میکنم، اما نمیخوام خانمم چادری باشه، میخوام خانمم مانتو روسری باشه. البته مانتو روسری که موهاش بیرون نباشه و
حجاب رعایت میکنم.
بله، میگفت حجاب رو دوست دارم و
دوست دارم
و در حد خودم رعایت میکنم روابط انسانی با خانم ها رو، اما دوست دارم همسرم نمیخوام چادری باشه، میخوام یک همسر مانتو روسری باشه، ولی مانتو روسری که
پوشیده باشه،
مانتو روسری که به هر حال موازین دین توش رعایت شده باشه. ببینید این یک نگاهه. ما فعلا نمیخوایم ارزش گذاری کنیم، چون نمیخوایم آزادی انسانها رو سلب کنیم، ازشون بهشون دستور بدیم. درسته اگر این آقا با من مشورت کنه که فلانی تو به عنوان یک مشاور نظرت چیه، من نظر درست رو بیادم خواهم گفت که آیا این نظر شما درسته، نظر شما غلطه، یا اگر اینطوری باشه بهتره. اما در مقام اینکه این فرد، همه آدم هم که با ما مراجعه نمیکنن که، هر کسی با یک منطقی شروع میکنه ملاک ها رو چیدن. خب ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم ویژگی های خودمون رو غربالگری کردیم، به 20 تا رسیدیم، به 15 تا رسیدیم، در مقابل هر کدام میخواییم اندازه ای که طرف مقابل باید داشته باشه رو تعیین میکنیم. خب بنابراین بعضی نگاه دارن، نگاه این دارن که طرف باید از من بالاتر باشه، بعضی نگاه این دارن که طرف باید هم اندازه من باشه، بعضی نگاه اینو دارن که طرف باید از من یه خود کمتر باشه. همین مثال شما تو تحصیلات در نظر بگیرید. ما توضیحاتمون رو قبلا دادیم در مورد تحصیلات، همین هفته گذشته هم صحبت کردیم. اما خب یه نفر میگه نه، من دوست دارم که در هر صورت مثلا همسر من یه مقطع از من پایین تر باشه. برای خودش استدلال هایی داره و منطقی داره و اینو میچینه. خب پس در مقابل تحصیلات، اگر بنده ارشد هستم، خب مینویسم که همسر من مثلا لیسانس باشه خوبه. پس یه اندازه و کمی سازی در مورد طرف مقابل انجام دادم. یا مثلا در مورد سطح مالی خانواده ها، یه نفر میگه آقا من سطح مالی متوسط به بالاست، خب اگر همسر من سطح مالیش هم اندازه من باشه خوبه، اما اگر از من یه ذره بالاتر باشه توقعاتی خواهد داشت که من نمیتونم اونا رو فراهم بکنم. پس باید همسر من چی باشه؟ یا از من، از خانواده من یه خورده سطح مالیشون پایین تر باشه یا هم اندازه من باشه. اینا منطق دیگه، هر کسی برای خودش منطقی داره. البته عرض میکنم بعضی از این منطق ها آسیب هایی داره که ما تو جلسه گذشته همین رو مشخص کردیم، در مورد طبقه های اجتماعی، در مورد مسائل دینداری، در مورد آداب و رسوم، در مورد عرض کنم خدمت تحصیلات و مسائل مالی ما ملاک ها رو و نظرمون رو گفتیم. اما هر کسی در نهایت بعد از اینکه ویژگی های خودش رو غربالگری کرد باید شروع کنه اندازه اون رو در طرف مقابل برای خودش بنویسه و کمی سازی بکنه. وقتی این کمی سازی انجام شد، من به دو تا چیز دسترسی پیدا کردم. یک، من کی هستم؟ من این 20 تا هستم. من این 15 تا هستم. از اون 35 تا 20 تاش مونده بود دیگه. من این 15 تا هستم و همسر من در این 15 تا باید چه جوری باشد؟ توجه بکنید، یعنی تکلیفم رو در مقابل اینکه طرف مقابل باید چه اندازی از این ویژگی منو داشته باشه هم چیکار میکنم؟ روشن میکنم. اینم میشه گام در واقع دومین فعالیتی که در گام دوم اتفاق میفته. حالا میخوایم بریم سراغ گام سوم. گام سوم یه خورده مفصل تره و یه خورده دقیق تر هست که باید انجام بدیم، یا در واقع البته گام سوم که نگیم، بگیم فعالیت سوم در گام دوم. فعالیت سوم اینه که ما بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم اولویت بندی بکنیم. اگر شما توی کلامتون اولویت بندی اشاره کردید، من سریع گفتم که نه، چون اولویت بندی رو اینجا قرار بود مطرح بکنیم و در موردش توضیحاتی بدیم. ببینید اولویت بندی چرا و چگونه. اول در مورد چراش من صحبت بکنم. ببینید فرض کنیم که من به عنوان یک آقا پسر میرم خواستگاری دختر خانمی، یا حالا تو یه جایی توی مجلسی یه دختر خانمی رو میبینم به من معرفیش میکنن، یا برعکس یه آقایی رو به دختر خانم معرفی میکنن. خب من به محض دیدن چهره این دختر خانم به شدت علاقه مندی نادم میشم، یا به محض دیدن مثلا حجاب و پوشش بسیار متین و موقر این خانم احساس خیلی عالی بهم دست میده. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اصطلاحاً اثر حاله‌ای اتفاق میفته، باعث میشه که من نسبت به سایر ویژگی های این فرد کور و کر بشم. ما یه بحثی داریم، روایتی داریم که حب و شی یعمی و یسم، یعنی که آدم یه چیز رو دوست داشته باشه، اون دوست و عشق بیش از اندازه باعث کر و کور شدن آدم میشه، آدم دیگه عیبهای اونو نمیبینه. خب من اومدم یه دختر خانمی دیدم، حجاب خیلی عالی داشت، آنچنان در واقع جوزده این حجاب شدم، گفتم این دیگه اون دختریست که من میخوام. یا مثلا دختر خانم یا آقا پسر دید خیلی سربزیر و مؤدب و متین، این دیگه اون پسریست که من میخوام. اما بسیاری از ویژگی‌ها این آقا پسر داره یا اون دختر خانم داره، معلوم نیست که واقعا با من سازگاری داشته باشه، جزء ملاک‌های من باشه. اگر من اولویت بندی در زندگی داشته باشم، در این ملاک‌ها داشته باشم که حالا مدلش رو خواهم گفت، داریم اول حکمت اولویت بندی رو میگیم. اگر من اولویت بندی قبلا داشته باشم، طبیعتاً با دیدن یک نفر بلافاصله واله و شیدا نمیشم، فوقش میگم بله ایشون از این جهت آدم خوبیه، اما این اولویت دوم بنده است، این اولویت سوم بنده است. اگه ایشون رو میخوام باید اولویت های اول دوم سوم تو این آدم چک بکنم. خب این باعث میشه که ما دلمون یهویی نره. ما تعداد زیادی از جوانها رو داریم که متاسفانه حالا تو مراکز آموزشی مثل دانشگاه ها یا جاهایی که به هر حال دختر پسر با هم تحصیل بکنن، یا تو محل کار یا تو هر جلسه عمومی دیگه‌ای، خیلی وقتها با دیدن یکی دو تا رفتار بلافاصله درگیر عاطفی میشن، بعد هم حالا میان برفض خواستگاری هم میرن، تو خواستگاری هم به 7-8 تا ایراد بر میخورن. اما نمیتونن بذارن کنار. حتی وقتی پا میشیم میاد پیش مشاور بررسی میکنیم، اون فرد رو بررسی میکنیم، این آقا رو بررسی میکنیم، بهش میگیم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، این ویژگی هایی که در این خانم وجود داره یا در این آقا وجود داره باعث وجود آمدن اختلاف سلیقه شدید خواهد شد، به طلاق منجر میشه، تلخکامی ایجاد میکنه، شما صرفا به خاطر اینکه اون دوتا ویژگی اولیه که دیدی خیلی دلبسته شدی آسیب ایجاد خواهد کرد. میگه میدونم اما نمیتونم. ببینید حتی اذعان میکنه، میگه من میدونم، من قبول دارم، حرف شما درسته، منطق،
ولی چیکار کنم؟
منطق شما رو در واقع مجاب میکنه که بپذیری که بعد این حرف درسته، اما چیکار کنم؟ من نمیتونم دست بردارم. یه کلمه عاشق بودنم روش میذارم، من عاشق شدم، نمیتونم دست بردارم. اینجا اون چیزی که ما میگیم این عاشق شدن نیست. شما به صورت بهش میگن selective attention، یعنی در واقع گزینش انتخابی. خب selective attention یعنی که شما انتخاب کردی به صورت گزینشی روی یه چیز کوچولو فوکوس کردی، متمرکز شدی، اون در واقع با شما رو به خودش گرفته، اون شما رو جذب کرده و شما اونقدر درگیر اون شدی دیگه پیرامون اون رو نمیبینی. برای هم میگن اثر هاله‌ای. هاله یعنی چی؟ احتمالا دیدید ماه وقتی روشن هست دور و برش هم به اندازه از کنم خدمتون یه اون چیزی که ما ببینیم چند سانتی متری یه نور شدیدی وجود داره، بعد حالا نوری ذره کمتر میشه، بعد کمتر میشه، دیگه وقتی از ماه فاصله رو میبینیم دیگه جاهای دیگه تاریکه. خب این حال است، درسته؟ الان شما مثلا این اتاق رو گرم بکنید، یه ذره که گرم شد آرام آرام اتاقهای بغلی هم از گرمای این گرما دریافت میکنن. به اینا میگن تو روانشناسی اثر حاله‌ای، البته تو فیزیک هم بهش میگن اثر حاله‌ای. خب اثر حاله‌ای اینه که اگر من گزینه الف رو در آقای اکبری دیدم و احساس کردم خوبه، احساس میکنم تمام ویژگی های دیگه آقای اکبری هم خوب خواهد بود. یعنی این خوب بودن رو سرایت میدم در ذهنم به همه در واقع حواشی آقای اکبری، در حالی که لزوما اینطوری نیست. آقای اکبری شاید، البته شما خوبید، ولی فرض میکنیم شاید آقای اکبری 4 تا ویژگی خوب داشته باشه، 2 تا بدی هم داشته باشه. بنابراین ما برای اینکه جلوی این چمچه مسئله رو بگیریم، میگیم قبل از اینکه شما کیسی داشته باشید، قبل از اینکه شما انتخابی داشته باشید، هنوز اصلا هیچ مورد بیرونی رو انتخاب نکردی، نشستی داری ملاک‌های انتخابت رو طبق چیزایی که محکم داره به تو میگه آماده می‌کنی، اول بشین اولویت بندی بکن. اگر اولویت بندی بکنی، بعد از اولویت بندی که در ذهن شما یه دسته بندی مشخصی وجود داره، با هر کس که مواجه بشی این اول اون اولویت های یکت میاد تو ذهنت رژه میره که ببینم این خانم یا این آقا این اولویت های یک رو داره یا نداره. اگه داشت شما به راحتی میتونی بری سراغ اولویت دوم، اگه داشت اولویت سوم، اگه داشت اولویت چهارم، بعد بگی بله این خانم یا این آقا تمام اولویت های یک تا چهار بنده رو داره و من میتونم این آدم رو به عنوان کیس مورد نظر انتخاب کنم. اما اگر اولویت بندی نداشتی، از تمام ویژگی ها دو تاش برجسته میشه، شما رو واله شیدای خودش میکنه، اثر حاله ای میذاره روی بقیهش ویژگی ها و شما بدون اینکه خودت بخوای دیگه فکر میکنی که بهترین انسان انتخاب کردی و غفلت میکنی از ویژگی های دیگه و این مشکلات بسیار متعددی رو برای افراد ایجاد میکنه. پس ما علت این که میخواییم اولویت بندی بکنیم و اولویت ها رو بسازیم رو برای عزیزان توضیح دادیم. حالا این که اولویت هامون چجوری هست رو باید در واقع در ادامه بهش اشاره بکنیم.
خیلی متشکر، ممنونم. دوستان اگر موافق باشید یه چند لحظه یه گلوی تازه کنیم، بعد در خدمتتون هستیم.
هر شب یاد کربلا میافتم، هر روز به تو سلام میدم، من چیزی نمیدونستم از عشق تا اون روزی که حرم رو دیدم. اگه به من باشه هر هفته باید برم حرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم. همیشه در خونت بازه، چی میگه راه حرم بست است، دل ما به حرم تو بدجور وابست است. میشه در خونت بازه، چی میگه راه حرم بست است، دل ما به حرم تو بدجور وابست است. هر جا حرف عشق یک نفس میگم یا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأی تو الا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأی تو الا حسین. اسم تو به زبون میارم، چشام برات میباره، از دوری تو میمیرم آقا. دلتنگی آخر یه حدی داره، اگه به من باشه هر لحظه میگم حسین حسین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین. مگه میشه بدون تو مون؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایسا. مگه میشه بدون تو موند؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایسا. هم جا حرف گریه است راهی نیست دیگه تا حسین، وقتی بین عشقام بگم ما رأی تو الا حسین، بین عشقام بگم ما رأی تو الا حسین.
سلام بر بانوی آسمان ها، شهید خرابه ها. سلام بر آقا امام حسین، علی ابن الحسین، اولاد الحسین و اصحاب الحسین. مجدد تحسیت عرض میکنم خدمت شما. ایام سوگواری و شب شهادت بانو حضرت رقیه دختر امام حسین علیه السلام رو. استاد در خدمتتون هستیم. ملاک ها رو فرمودید و اولویت بندی ملاک ها. حالا سوال بنده اینه که برای اولویت بندی کردن شگرد خاصی داریم؟ روش خاصی هست؟ اینو چطوری اولویت بندی کنیم؟
طبیعتاً برای اولویت بندی کردن ما یک اصول به خصوص رو باید رعایت بکنیم تا بتونیم اولویت انجام بدیم. ببینید، ما توی زندگی طبیعتاً بر اساس اون چیزی که برای ما اهمیت بیشتری داره زندگیمون رو بر اساس اون پایه‌گذاری میکنیم. بعضی از افراد مهمترین چیزی که براشون اهمیت داره شغلشون، بعضی از افراد مهمترین چیزی که براشون مهمه تحصیلاتشون، بعضی از افراد مهمترین چیزی که براشون مهمه شاید دینشونه، و بعضی از افراد مهمترین چیزی که براشون مهمه آداب رسوم هاشونه. ببینید، ما هویت داریم. هویت یعنی چی؟ هویت اون چیزی است که از من منو میسازه. هویت من منحصر به فرده، هیچ کس دیگه عین من نیست. شبیه من شاید توی دنیا وجود داشته باشه، اما عین من هیچ کس نیست. ترکیبی از آداب و رسوم، دینداری، سلایق، شخصیت، ویژگی‌های جسمانی، تحصیلات، شغل، دینداری، همه اینها در من ترکیب شده، از من منو ساخته، از شما هم شما رو ساخته. خب شما عین من نمیتونی باشی، منم عین شما نمیتونم باشم. خب طبیعتاً پدر و مادر ما از هم جداست، محلی که توش رشد کردیم جدا بوده، تحصیلاتمون جدا بوده، بعضی وقتا زبان و گویش‌هامون جداست، بعضی وقتا مناطقی که توش بزرگ شدیم جداست، قومیت‌هامون جداست، میزان دینداری که به ما رسیده، درکی که ما از دین داریم و ویژگی‌های شخصیتی که داریم، همه اینا متفاوته. پس هر کسی یه هویتی داره و توی این هویت بعضی چیزا اصلی‌تره، بعضی چیزا فرعی‌تره. ناخودآگاه در ذهن بعضی از آدم ها اون چیزی که اصلی تره میشه اولویت اول. دقت میفرمایید؟ مثلا فرض میکنیم یه نفر ورزشکاره، ورزشکار حرفه‌ایه. خب مثلا دیدید بعضیا فوتبالیستن، والیبالیستن، به هر حال اصلا شغلش، همه چیزش اون ورزشیش که از که از 12-13 سالگی شروع کرده، الان مثلا کاراته کار دانه مثلا 5 باشگاه داره و به عنوان یک فرد در ورزشکار شناخته میشه، تو مسابقات شرکت میکنه، مربیه و کارهای اینجوری انجام میده. خب اگه از این آدم مربیگری و ورزش رو بگیری چه اتفاقی میفته؟ یه بخش بزرگی از هویت این آدم خالی میشه. خب یه نفر هنرمنده، طبیعتاً براش هنر خیلی اهمیت داره، مثلا عرض کنم خطاته، مثلا نقاشه، یا در واقع هنرپیشه است، یا هر نوع هنر دیگه‌ای داره. پس ببینید بعضی از افراد یه ویژگی‌هایی دارن که اون ویژگی اصطلاحاً به قول عرب‌ها رئیسیه، یعنی اساسیه، پایه‌ایه و جدی هست، و بقیه ویژگی‌ها حول و حوش اون در واقع قرار دارن. افراد باید برن سراغ این که ببینن که چه چیزایی براشون اهمیت داره. ناخودآگاه اون چیزایی که تو هویت اونها نقش اساسی تری داره، نقش جدی تری داره، در فضای انتخابشون هم اهمیت بیشتری خواهد داشت. خب حالا بنده با عنوان فرد میشینم با خودم فکر میکنم، اون ملاکایی اون که در مورد خودم شناسایی کردم از اون 40 تا 20 15 تا 20 تا 17 تا هر چند تا مونده، شروع میکنم بنا فکر کنم که اولین چیزی که از این 17 تا از این 15 تا اگر نباشه من روی طرف مقابل خط قرمز میکشم چیه. خب مثلا یه نفر میگه آقا حجاب برای من اونقدر مهمه که طرف اگر حجابش اینجوری باشه، دختر شاه پریان هم باشه و نمیدونم فلان، هر چیزی که از این چیزای به قول معروف رمانتیکی که تو ذهنت هم هست باشه، من روش خط قرمز میکشم، میذارمش که من دختر نمیخوام. یه نفر میگه آقا قد اونقدر برای من مهمه، اگر این آقا پسر قدش از 160 پایین تر باشه اصلا من نمیخوامش. پولدارترین آدم روی زمین باشه، مؤمن‌ترین آدم روی زمین باشه، با شخصیت این آدم باشه، من آدم زیر 60 سانت نمیخوام، 160 سانت نمیخوام. برای بعضی اینجوریه دیگه، بعضی چیزا خیلی اهمیت داره. پس به فرد میگیم آقا شما بشینید، به عزیزانم الان توضیح میدیم، بشین به قول معروف کلاهتو با خودت قاضی کن، هیچ کس کنارش نیست، تنهایی. واقعا ببین از این 15 تا اونی که اولین چیزی هست که اگر طرف نبود میذاریش کنار، اون انتخاب کن، یه گوشه بنویس به عنوان شماره 1. حالا بعد از اون، از اون 15 تا یکی رفت کنار دیگه، 14 تا مون. حالا تو این 14 تا کدومی که اهمیت داره فکر کن، جدی، شاید لازم باشه دو روز روش فکر کن، یه چیزی نداره، فکر کن، اونم انتخاب کن، این میشه شماره 2. حالا مون 13 تا، از این 13 تا بازم فکر کن، یکی رو انتخاب کن، مهمترین، جدیترین، اساسیترین، اگه نباشه برای تو مشکل ایجاد میکنه، اونم بذار بنویس اونجا شماره 4. حالا مون بعدی همینطوری از 1 تا 14، از 1 تا 15، هر چند تاست، از 1 تا 17، اینها رو سورت کن، عرض کنم خدمتتون، یا مرتب بکن. خب حالا که اینا رو مرتب کردی، بالاخره مهمترین شماره 1 که با کم اهمیت ترین شماره مثلا 15. خب حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم 4 تا طبقه درست میکنیم، چارک 1، چارک 2، چارک 3 و چارک 4. حالا انگلیسیش بهش میگن کوارتر، توی بازی بسکتبال هم میگن کوارتر اول، کوارتر دوم، یعنی 1/4 میشه. خب حالا این چارک ها اولش میذاریم شماره 1 2 3 4. اولی چیه؟ اولی اون ویژگی هایی است که بین 75% تا 100% اهمیت داره. دومی اون ویژگی هایی است که بین 50% تا 75% اهمیت داره. سومی اون ویژگی هایی است که بین 25 تا 50 درصد اهمیت داره و چهارمی اون ویژگی هایی است که بین 0 تا 25 درصد اهمیت داره. شاید این سوال برای بسیاری از در واقع جوانان ما اتفاق بیفته. شما که قبلا گفتی مهم ها رو بذار کنار و ضعیف ها رو بنداز دور، فقط مهم ها رو نگه دار، دوباره میخوای اهم مهم بکنی. بله، چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی میخواید انتخاب کنین لزوما نمیتونید یه نفر رو پیدا کنید که همه این 15 تا رو داشته باشه. اگر شما پیدا کردی سلام بارم بهش برسونید. این هم آدم تو دنیا ازدواج کردن، از پدراتون، از عموهاتون، از خاله هاتون، از مادرتون، از خواهر برادرای بزرگترتون بپرسید. هیچ وقت شما یک نفر رو پیدا نمی‌کنی که بگی من همه این 15 تا ملاک رو همه رو داری نفر پیدا کردم 100% اونی که من میخوام امضا میکنم که این به درد من میخوره.
شما ایتم ملاک ها ممکنه که در مورد اون شخص مخاطب نباشه، در مورد مثلا خانواده‌اش هم باشه.
بله.
که ملاکه که اگر همسری اومد مثلا برای خواستگاریم یا من رفتم برای خواستگاریش، خانوادهش این آیتم ها رو داشته باشه.
درسته، ولی در هر صورت بازم اینطوریه. ببینید شما
نمیتونی
100% پیدا کنی.
بلد.
یه نفر رو پیدا میکنی کلی ویژگی های خوب داره، دو تا ضعف هم داره.
بله.
مثلا فرض میکنیم یه نفر، بر فرض مثلا میگیم که آقا قدش 150ه، یه دختر خانمی قدش 150-155، اما تمام ویژگی های شخصیتی مناسب رو داره. خب من اینجا باید چه کار بکنم؟ بگم چون قدش 155 من این آدم میذارمش کنار؟ مگر اینکه این قدر 155 اولویت یک من باشه، بگم خب من چون 155 نیست اصلا به اولویت های دیگه فکر نمی کنم. توجه میکنید؟ اما اساساً خیلی وقتا ما در زندگی مجبور میشیم به خاطر یک چیزی یک چیزی رو فدا کنیم. مثال برای شما میزنم، شما الان میخواد یه دونه اتومبیل بخرید، میخواد یه دونه خونه بخرید، میخواد یه دونه وسیله بخرید، میرید توی بازار مثلا برفرض میخواد جارو برقی بخرید، 5 نوع جارو برقی تو بازار وجود داره. خب یکیش مثلا قدرتش بیشتره، یکیش مکندگیش بیشتره، یکیش قیمتش ارزان‌تره. مجبورید از موارد موجود بهترینش انتخاب کنید، اما لزوما اون بهترین 100% خواسته های شما رو تامین نمی‌کنه. شما باید از یکی دو تا خواسته کوتاه بیاید، بگید آقا سرعت برای من مهمه یا مثلا قدرت مهمه، قیمت مهمه یا کیفیت مهمه. طبیعتاً یه جاهایی باید کوتاه بیاید. تو انتخاب همسرم اینجوریه، ما داریم انتخاب میکنیم، ما نمیتونیم یه نفر رو پیدا کنیم که 100% همه خواسته ما رو داشته باشه.
سفارش بدیم برامون بتراشن.
بله آفرین، به قول معروف بزرگ قدیمی‌ها برامون قرار نیست کسی رو بتراشن آماده کنن که بگیم آقا سفارش دادنی. یه نفر هست، شما باید بری ببینی در مجموع میتونی بپسندی این آدم رو، حاضر میشه با این آدم ازدواج کنی. اونم همینطوره. پس ما مجبوریم از مهمترین چیزهایی هم که از قبل جدا کردیم، از اون 30-40 تا 50 تا اومده شده رو 15 تا، اونها رو هم اولویت بندی کنیم. بعد بیاییم اینها رو در اولویت های چهارگانه، در بخش های چهارگانه جا بدیم. وقتی جا دادیم اون 3-4 تا از این 15 تا مثلا به طور متوسط 3-4 تا تو اولویت یک قرار میگیره، 2-3 تا تو اولویت 2، 3-4 تا تو اولویت 3، 1-2 تا هم تو اولویت مثلا 4 قرار میگیره.
اینا که اولویتشون اول آخر پوله، میگه خب میگه انتخاب پدرم دست من نبود ولی انتخاب پدرزنم که دست منه. یا پدرزن پولدار پیدا کنم. یا یه بنده خدایی میگفتش که زندگی اولم خراب شده، مشکلات اقتصادی داشتم و الان هر کسی برای خواستگاریم بیاد پول نداشته باشه نه، فقط چون از اون طرف زخم خورده.
بله.
و این بنده خدا اصلا دقت نمی کنه که ممکنه پول باشه 1000 تا مطلب دیگه نباشه.
خب ما اینو از قلب با عزیزان صحبت کردیم که مال و مقام و پول و عرض کنم منصب و حتی زیبایی و ظاهر از دست رفتنیه و میتونه یه چیز فریبنده باشه.
مهمه.
بله اهمیت داره. اینی که من یه درصدی از امکانات مالی داشته باشم و همسر من داشته باشه که بتونه زندگی منو تأمین بکنه یکی از چیزهای مهمه، اما اینکه نه من فقط پولو میخوام. شما اگه وقت فقط پولو میخوای فقط داری با پول ازدواج میکنی نه با این آدم. بنابراین این آدم هر شکل و شمایلی باشه اهمیت نداره، چون پول داره شما بعد میگی دیگه. اون موقع فردا 1000 تا ایراد داشته باشه باید بگی خودم خواستم چون در واقع پول داشته انتخاب کردم. الان پول دارم اما دلخوشی ندارم. الان پول دارم این آدم بچه دار نمیشه. الان پول دارم این آدم بد اخلاق کتکم میزنه. هر چیزی باشه عرض کنم خدمت باید پاش بایستی. ما معمولا توی جور موارد از افراد میخواییم که حتما به مشاور مراجعه بکنن و مشاور برای اینها تبیین بکنه. مخصوصا در مثالی که شما زدید اینه که یک فردی ازدواجی کرده مثلا از مسئله پول، یا ازدواجی کرده مثلا از این مسئله دیگهی ناراحت شده، الان میگه فقط باید این باشه. ما قاعده ای داریم، همه روانشناسا این کار انجام میدن، اگر یه نفر طلاق گرفت و جدا شد طبیعتاً از این فرد می‌خوایم که حتماً یه مدت چند جلسه‌ای با یک مشاور صحبت بکنه، مشاور کمک کنه که این آدم سایه ازدواج قبلی رو کلاً پاکش بکنه. اگر من چون نفر قبلی من آزار داده دارای ویژگی الف بوده، پس من به شدت از ویژگی الف متنفرم، خب مشاور باید کمک کنه که من این از ذهنم پاک بکنم. اصلا انگار قبلا هیچ ازدواجی نداشتم، با یک آمادگی سالم سراغ نفر دوم میرم که حق ندارم نفر دوم رو با نفر اول مقایسه کنم، حق ندارم زندگی دومم رو با زندگی اولم مقایسه بکنم. بنابراین باید به افراد کمک کنیم که از سایه سنگین زندگی قبلی جدا بشن. حتی من یه چیز دیگه به شما بگم، بعضی وقتا یه آقایی یه خانومی همسرش فوت میکنه و اصلا طلاق اتفاق نیفتاده، زندگیشون هم بسیار شیرین بوده، حالا به محض اینکه میخواد یه خود از سوگواری در اومد و خانواده بالاخره تشویقش بکنن ازدواج بکنه، آماده میشه به ازدواج، میخواد کسی رو پیدا بکنه که جایگزین همسر قبلش بشه،
شبیه اون باشه.
بله اینم اشتباهه، چون باید بدونه که اون آقا یا اون خانم یه فرده به خصوص بوده، تمام شد. این آدم شخصیت اختصاصی خودشو داره، یک موجود دیگری است، یک انسان دیگه، از یک خانواده دیگه، از یک منش دیگه. این آدم اومده که خودش در واقع میگه منو میخوای یا منو میخوای به جای اون بذاری، فرق نمیکنه آقا باشه یا خانم باشه، در هر دو صورت. بنابراین اگر همچین اتفاقی هم بیفته، باز هم باید مشاور و خانواده به فرد کمک کنن که از سایه ازدواج قبلی خارج بشه، فایل ازدواج قبلی رو به عنوان یک بخشی از زندگی ببنده، تمام شد، یه مثلا 6 ماه یک سال من مجرد زندگی کردم، حالا میخوام ازدواج کنم و توی ازدواج میخوام یک زندگی جدیدی رو شروع کنم.
الان 12 ساله، چون فرمودید اصلا تو برنامه این بحث امشبمون نبود، چون فرمودید ادامه صحبت هست، یه بنده خدایی یه خانومی همسرش فوت میکنه، با بعد از یکی دو سال میبینن خیلی خانم خوبی هست و بچه داره، خانواده همسر، خانواده شوهرش میخوان که دوباره عروسشون بشن و برادر شوهر به ازدواجشون در بیاد به خاطر بچه و خانواده و اینا، و خیلی راضی بوده این خانم از خانواده همسرش، تن به ازدواج میده. 12 سال میگذره و ایشون هنوز بالای سر مزار همسر اولش میره گریه میکنه، هنوز بعد از 12 سال نتونسته برادر شوهر رو بپذیره و مدام بفرمایید شما داره مقایسه میکنه و اصلا زندگی نداره، دچار بیماری های بسیار مختلفی شده فقط به خاطر همین که نتونسته بپذیره و پاک نمیشه اون فایل.
ما از این موارد خیلی زیاد داریم که حالا موردی مثل مورد شما که حالا با برادر شوهر ازدواج کرده، یا موارد دیگه ای که فرد با هر فرد دیگه ازدواج کرده اما نمیتونه فرد قبلی رو فراموش کنه به خاطر مثبت بودن، یا برعکس نمیتونه فراموش کنه به خاطر منفی بودن و اینکه آزارهایی که اون داشته باعث میشه که اینجا این مقایسه بکنه و بترسه که مبادا این هم بخواد همون کار انجام بده، و یه اتفاقات این چنینی کاملا در واقع وجود داره و حتما بعد از جدایی یا بعد از فوت همسر اول باید در مورد ازدواج بعدی یک برنامه‌های تغییر ذهنی و مشاوره‌ای و اصلاح نگاه و نگرش اتفاق بیفته که فرد دچار همچین مشکلی نشه. خب اگه اجازه بدید برگردیم یک لحظه این گام در واقع سه تا کاری که باید انجام بدیم رو یک بار مرور کنیم که جنبندی داشته باشیم، بعد اگر وقت داشته باشیم به سوالات جواب بدیم.
بله چون 6 7 دقیقه بیشتر هم زمان نیست در خدمت
من در حد 1 2 دقیقه اینو عرض می‌کنم بعد به سوالات
بفهمی.
جواب بدیم.
منم یاد داشتم.
پس ما قرار شد که در گام اول که اومدیم خودمون رو شناختیم، در گام دوم میایم اینها رو اول ویژگی‌های مهم خودمون رو جدا می‌کنیم، از اون 30-40 تا 10-15 تاشو جدا میکنیم. بعد کار بعدی که انجام میدیم میایم اینها رو، هر کدام از این ویژگی ها رو در مورد فرد مقابل کم میسازی میکنیم، یعنی اندازه بهش میدیم که چقدر باید باشه. برای خودمون تعیین تکلیف میکنیم که اصولا من چجور فردی رو با این ویژگی ها میخوام. بعد از اون میریم سراغ سومین کار، این هست که اینها رو اولویت بندی کنیم. گفتیم از مهمترینش که اگر نباشه نمیتونیم رد بشیم به عنوان شماره یک انتخاب میکنیم، همینطوری میریم تا به مثلا 15 همی برسیم. بعد اینها رو در چارک های 1، 2، 3 و 4 میذاریم. طبیعتا جنبندی آخر بنده اینه، اگر یک نفری رو بنده خواستگاریش رفتن یا معرفی کردن، اون دوتا یا سه تا ویژگی که در چارک اول یا اولویت اول بود رو اول چک میکنم ببینم این سه تا رو اون فرد داره. اگر این سه تا رو اون فرد داره و کاملا با اون چیزی که من میخوام هست، منطبق هست، حالا میرم سراغ اولویت دوم ببینم این اولویت دوم رو این فرد داره. بله، میبینم اولویت دوم رو هم داره. خب خدا رو شکر 6 تا از ویژگی هایی که من دنبالش بودم این آقا داره یا این خانم داره، اولویت اول و دومم. حالا اولویت سوم و اولویت چهارم چه جور اولویتیه؟ اولویت سوم 25 تا 50 درصدی از لحاظ اهمیت و اولویت چهارم 0 تا 25 درصدیه. بنابراین اگر این 4 5 تا ویژگی دیگه رو که در اولویت دو سوم و چهارم هست فرد اگر داشته باشه، خیلی خوبه، به من یک امتیازه و من در واقع با آرامش بیشتر این آدم رو انتخاب خواهم کرد. اما اگر اولویت سوم رو یا چهارم رو بعضیاشو فرد نداشته باشه، اساسا من میتونم چیکار کنم؟ از این ملاک ها بگذرم و باز هم با این آدم ازدواج کنم. چرا؟ چون اولویت 25 درصدیه، 12 درصدیه، 16 درصدیه، 17 درصدیه، جزو در واقع درصدهای بالای من نیست. میشه اغماز کرد به شرطی که منو دوچار وسواس نکنه که با خودم بشینم فکر کنم که آره مثلا این آدم این ویژگی کوچولو رو چون نداشت من حالا شک دارم. اگه شک داشته باشید بعد اونو برطرف کنید، بعد ازدواج کنید. اما این اولویت بندی به ما کمک میکنه که ما از حالت تحیر و سرگردانی خارج بشیم و تکلیفمون در مورد طرف مقابل به راحتی روشن بکنیم.
متشکرم. جناب دکتر، خانومی یه سوالی دارن فرستادن برامون، سوالشون خیلی طولانیه. من اینو خوندم، مضمونش رو خدمتتون عرض می‌کنم چون یه مقدار چندین خط. ایشون گفتن که چند ساله منتظر خواستگارم، خواستگار متعدد میاد اما به خاطر شرایط بد جو خانواده ما، برادری دارم که چندین حالا شمارش کردن، پدرم اینچنانه، مادرم بددهنه، بد اخلاقه و تقریبا من سرفکنده هستم تو در و همسایه. خودم خیلی دختر سعی میکنم مذهبی هستم ولی خب به خاطر شرایط اعضای خانوادم من دارم جهنم رو تحمل میکنم. قصد دارم در اولین فرصت این دفعه دیگه هر خواستگاری بیاد من جواب بله رو بدم و برم. گفتن از آقای دکتر این سوال رو بپرسید که من چه کنم، تصمیمم درسته یا نه.
بله، یکی از مواردی که ما در جلسات اول فصل قبل بهش اشاره کردیم مدل هایی بود که عنوان مدل های ازدواج بود. یکی از مدل های ازدواج این بود که فرار از موقعیت.
بله.
یعنی فرد ازدواج میکنه به خاطر از فرار از موقعیت بدی که داره. این خانم مصداق همچین ازدواجی هست که بعضی از افراد به خاطر اینکه داخل خونه رو به هر دلیلی از لحاظ فضا فضای بسیار بدی میدونن یا غیر قابل تحمل میدونن، میخوان با هر خواستگاری که اومد بلافاصله ازدواج کنن که از اونجا راحت بشن، خلاص بشن. خب متاسفانه 99 درصد این ازدواج ها با شکست مواجه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این فرد دیگه ملاک هاشو مورد نظر قرار نمیده، دقت نمی کنه که این آدم اون چیزی که من میخوام هست یا نه، فقط من از این خونه رها بشم، فقط من نجات پیدا بکنم. بنابراین با فرد ازدواج میکنه، شاید چند ماه اول، یک سال اول، دو سال اول احساس کنه که خوبه چون از اون وضعیت وحشتناک چیکار کرده؟ فرار کرده. اما حالا یواش یواش ضعف‌های طرف مقابل براش روشن میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا از بر اساس ملاک ازدواج نکرده که من آدم این چنینی می‌خواستم، داره ویژگی الف اینا اصلا نداره. من دنبال مثلا عرض کنم خدمتتون دینداری این مدلی داشتم، ایشون یه جور دیگه است. من دنبال شخصیت آنچنانی بودم، ایشون یه جور دیگه است. طبیعتاً این اتفاقا باعث میشه که آرام آرام احساس بکنه که از چاله در اومده، افتاده توی چاه. بنده تعداد متعددی از این جور موارد دارم که مثلا یه دختر خانومی به خاطر اعتیاد پدر و برادرهاش با سرعت ازدواج میکنه، بعد از چند بار متوجه میشه که شوهرش هم معتاد و خب سالهاست که ایشون دچار ناراحتی هست، نمیتونه این زندگی رو رها بکنه به خاطر اینکه فرزندی داره، فرزندانی داره، نه اینکه در واقع میتونه به این زندگی دل ببنده، چون اصلا احساس میکنه از اول من زندگیم اشتباه بوده. بنابراین به هیچ وجه تو اینجور موارد ما توصیه نمی کنیم که با همچین مواردی بلافاصله ازدواج کنن. زندگی چیزی نیست که ما خیلی راحت انتخاب بکنیم و چشم بسته به سمتش حرکت بکنیم. بنابراین تو همچین مواردی حتما با یک فرد امینی مشورت بکنن، اگر این فرد امین روانشناس باشه و ظاهرا بر اساس نکاتی که شما گفتید یه مقدار مسائل دینداری هم توی خانوادهشون مطرح هست، حتما با یک روانشناس دیندار، یک روانشناس روحانی در واقع مشورت بکنن و مسائل زندگیشون براشون تشریح بکنن تا اون بنده خدا بتونه برایشون راهکارهایی برای اصلاح درست فضای خانواده یا برون رفت سالم، نه برون رفت عجولانه و مرضی داشته باشه، با یک برون رفت سالم بتونین ازدواج رو نقش بهش بده و بتونین ازدواج سالمی داشته باشه.
بله. شخص دیگه ای که نمیدونم آقاست یا خانم، گفتن که من برای خودم اولویت بندی کردم و یادداشت کرده بودم، اما زمانی که فرد مورد نظر رو به من معرفی کردن، من اولویت یکم رو درشون ندیدم، اولویت های دیگر رو دیدم. آیا میتونم اولویت بندی رو تغییر بدم؟
اساساً نباید تغییر بده. اگر درست انتخاب کرده باشه اون اولویت یکش اگر واقعاً درست بوده باشه، عقلانی و مهمترین مسئله زندگی این آدم باشه، چرا باید عوضش بکنه؟ الان شاید 3-4 تا ویژگی فریبنده در این فرد وجود داره، این باعث شده که این آدم میخواد چیکار بکنه؟ اولویت یکیشو بذاره کنار.
مثلا من نمیدونم، مثال میگم، اولویت یکیش تحصیلات بوده که ایشون فقط باید دکتر باشه، باید مهندس باشه. حالا یک فردی، مثال اگر خانم باشه ایشون، کسی به خواستگاریش میاد، میگه نه دکتر نیست، مهندس نیست، ولی خب ابعاد شخصیتی بهتری داره که اونو سیطره قرار میده.
به نظر میرسه که اون موقع این اولویت بندی درستی نبوده دیگه. بله. اینی که طرف بگه آقا مثلا فرد آدم متدینی باشه، یا اینی که بگه این آدم شخصیتش الف و ب و جیم و دال باشه که با من شباهت داره، اینا چیزیست که ما نمیتونیم کنار بذاریم. بله. اما اینکه حالا طرف دکتر باشه یا فوق لیسانس باشه، مهندس باشه یا مثلا پزشک باشه، خب اولویت خیلی جدی نیست. یعنی حالا آیا همسر من دکتر نباشه، مهندس باشه، من نمیتونم باش زندگی کنم؟ آیا مثلا به جای مهندس بودن معلم باشه، من نمیتونم زندگی کنم؟ طبیعتا میشه. بنابراین یا باید بازنگری واقعی بدون احساسات بکنه، ببینین اولویت یکش اگر اشتباه کرده اصلاح بکنه، یا اگر اولویت یکش واقعی است و جدی است و منطقی است و بر اساس منطق نباید کنار بذاره، باید پای اولویتش وایسته و به هر حال فکر بکنه که با فرد دیگه ازدواج.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما و سپاسگزارم از شما که چشمهای پر نور و دل مهربونتون رو به شبکه جهانی حضرت ولیعصر علیه السلام دوختید و همراه ما بودید. برنامه خانه مهر این هفته اینجا به اتمام میرسه، اما هنوز فرصت برای تماس شما با زیرنویسا و اون شماره هایی که هست، شما ارتباط برقرار کنید و سوالاتون رو مطرح کنید، زمان باقیه. خیلی متشکرم و التماس دعا دارم. یا علی، خدا نگهدارتون. خیلی متشکر استاد.
بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا